ساعت 15 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. اسرائیل درخواست دبیرکل سازمان ملل برای برقراری آتش بس در غزه را مایه شرمساری خواند. برخی مجامع حقوق بشری به وتو قطعنامه غزه از سوی آمریکا واکنش نشان دادند. و پدر و مادر و برادر مهسا امینی ممنوع الخروج شدند. درود بر شما همراهان رادیو فردا، من رویا ملکی میزبان شما هستم در 15 دقیقه پیش رو با چند خبر کوتاه و گزارش. الی کوهن وزیر خارجه اسرائیل درخواست آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل برای آتش‌بس فوری و اعمال بند 99 سازمان ملل را موجب شرمساری جایگاه او و سازمان ملل نامید. به گفته وزیر خارجه اسرائیل، استفاده دبیرکل سازمان ملل از بند 99 در حالی که آن را در جنگ اوکراین و جنگ سوریه به کار نبرد، نمونه ای از موضع جانبدارانه و یک طرفه آقای گوترش است. ماده 99 منشور سازمان ملل به دبیرکل این سازمان اجازه می‌دهد هر موضوعی را که ممکن است تهدیدهای موجود برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را تشدید کند، به شورای امنیت ببرد. پس از ویتوی قطعنامه پیشنهادی در شورای امنیت برای برقراری فوری آتش بس در غزه از سوی آمریکا، برخی مجامع حقوق بشری از این اقدام آمریکا انتقاد کردند. عفو بین‌الملل اعلام کرده که تصمیم آمریکا نشان دهنده بی‌توجهی به رنج غیر نظامیان است. سازمان دیدبان حقوق بشر نیز به شدت از آمریکا انتقاد کرده و گفته که واشنگتن درباره امنیت غزه به نوعی می‌تواند خود را در معرض شریک جنایات جنگی قرار دهد. آکسفام از بزرگترین سازمان‌های بین‌المللی در زمینه امور خیریه و انسان دوستانه در واکنش به فتوی این قطعنامه پیشنهادی، این اقدام دولت جو بایدن را میخ دیگری بر تابوت اعتبار آمریکا درباره حقوق بشر توصیف کرده است. سازمان پزشکان بدون مرز فتوی آمریکا را رأی علیه بشریت توصیف کردند. در مقابل آمریکا میگوید این قطعنامه به حماس اجازه می‌دهد تا جنایات بیشتری علیه اسرائیل انجام دهد. بنابر گزارش‌های رسیده به رادیو فردا، ماموران حکومتی در فرودگاه تهران شامگاه جمعه مانع از خروج خانواده مهسا امینی از ایران شدند و گذرنامه مژگان افتخاری، مادر مهسا، امجد امینی، پدر مهسا و همچنین اشکان برادر مهسا را ضبط کردند. یکی از نزدیکان خانواده امینی به رادیو فردا گفت که آنها به دعوت اتحادیه اروپا و برای دریافت جایزه ساخاروف عازم فرانسه بودند، اما ماموران در فرودگاه به آنها گفتند که ممنوع الخروج هستند. جایزه ساخاروف عالی‌ترین جایزه اتحادیه اروپا است که هر سال به فعالان حقوق بشر اهدا می‌شود و مهر ماه امسال اعلام شد که این جایزه به مهسا ژینا امینی و جنبش زن زندگی آزادی تعلق گرفته است. ژینا امینی 22 شهریور ماه سال گذشته در تهران به دست گشت ارشاد بازداشت و پس از 3 روز اغما در بیمارستان جان باخت. فریبا کمال‌آبادی و مهوش ثابت از مدیران پیشین و زندانی جامعه بهایان ایران در نامه‌ای از زندان اوین اعلام کردند که از روز شنبه امروز 18 آذر ماه اعتصاب قضایی 3 روزه خود را آغاز می‌کنند. این دو زن بهایی دلیل این اقدام را اعتراض به رویکرد ویرانگر حکومت و برای احقاق حقوق شهروندی بهایان اعلام کردند. حساب کاربری منتسب به نرگس محمدی در اینستاگرام نیز خبر داد که خانم محمدی همزمان با روز دریافت جایزه نوبل صلح به اعتصاب قضای این دو زندانی سیاسی خواهد پیوست. مهوش ثابت و فریبا کمال‌آبادی هم اکنون در حال گذراندن دومین حکم 10 سال حبس تعزیری خود در زندان اوین هستند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
خب، همونطور که در خبر شنیدید، نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه صلح نوبل اعلام کرد که همزمان با روز دریافت جایزه خودش به اعتصاب قضای مهوش ثابت و فریبا کمال‌آبادی بهایان زندانی در ایران خواهد پیوست. اعتصاب قضای آنها از امروز 18 آذر ماه روز شنبه آغاز شده. گفتگوی داشتم با پویان مکاری همکارم که از جزئیات این خبر بیشتر بشنوم.
همونطور که در پیج اینستاگرامی خانم نرگس محمدی و گلرخ ایرایی منتشر شده، نامه ای از سمت خانم ها مهوش ثابت و فریبا کمال‌آبادی، زندانیان سیاسی و از مدیران سابق جامعه بهایان ایران، این دو شهروند بهایی دست به اعتصاب قضایی 3 روزه زدند و خانم نرگس محمدی هم پس از اون اعلام کردند که خودشون هم در همراهی با دو زندانی سیاسی بهایی دست به اعتصاب غذا زدن و برای احقاق حقوق شهروندان بهایی.
آقای مکانی، چرا هر بار فشار بر جامعه بهایی در ایران بیشتر میشه و دور تازه‌ای در حقیقت شکل میگیره؟
خب همونطور که از سوابق جمهوری اسلامی مشخص است، همواره جمهوری اسلامی تلاش داشته به عنوان یک ابزار استفاده بکنه از این وسیله. اما در نامه‌ای که خانم‌ها ثابت و کمال آبادی منتشر کردند، اعلام کردند که در بازداشت سابق خودشون در سال 1387 به عنوان اعضای مدیران جامعه بهائیان ایران که مفهوم بود به یاران ایران، نامه‌ای به دستشون رسیده در زمان بازجوییشون از سمت آقای قربان علی دوری نجف آبادی، دادستان اون وقت ایران. در این نامه اشاره شده بهشون و عنوان شده که اگر تشکیلات بهایی در سراسر ایران تعطیل بشه، حقوق بهاییان اجرا میشه، حقوقی که از ابتدای حیات جمهوری اسلامی سلب شده بوده ازشون. اما خب عنوان شده که همونطور هم که از اخبار مشخص است، با وجود اینکه این تشکیلات تعطیل شد، اما حقوق بهاییان اجرا نشد و این سرکوب شدیدتر شد. و این مسئله هم برمیگرده به دور اعتراضاتی که سال گذشته بوده و در نهایت هم نارضایتی که مردم ایران دارن و به نظر هم میرسه که تلاش دارن که توجه ها رو باز هم به سمت مسائل دیگه معطوف بکنن.
همکارم پویان مکاری از جزئیات اعتصاب قضای مهوش ثابت و فریبا کمال آبادی بهایان زندانی در ایران گفت.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بر اساس ارزیابی شرکت نفتی بریتیش پترولیوم در چند نهاد بین‌المللی دیگر، ایران اکنون چهارمین مصرف کننده عمده گاز در جهان پس از کشورهای آمریکا، روسیه و چین است. در مقایسه جمعیت ایران با جمعیت این کشورها، این پرسش مطرح میشه که چرا مصرف سرانه گاز در ایران اینقدر بالاست و با وجود داشتن ذخایر عظیم گاز، چرا هر سال زمستان ایرانی ها با کمبود گاز روبرو میشن. گزارشی بشنویم از حمید فاطمی.
بر اساس تازه‌ترین آمارهای رسمی منتشر شده، ایران امسال نیز مانند پارسال چهارمین مصرف کننده گاز در جهان است. کشورهای آمریکا، روسیه و چین تنها کشورهایی هستند که مصرف گاز آنها بیش از ایران است. اما باید در نظر داشت که جمعیت و وسعت این سه کشور هم بسیار بیشتر از ایران است. اگر شاخص جمعیتی و سرانه مصرف را در نظر بگیریم، ایران در رده دوم عمده ترین مصرف کننده گاز در جهان بعد از روسیه قرار می گیرد. چرا مصرف گاز در ایران اینقدر بالاست؟ پاسخ را از دالقا خاتین‌اغلو، روزنامه‌نگار و کارشناس حوزه انرژی در باکو بشنوید.
ایران سالی 240 میلیارد متر مکعب مصرف گاز داره که مثلا اگه مقایسه بکنیم 5 برابر ترکیه یا 2 برابر کشور کانادا که هم کشور صنعتی و هم کشور سردی هست. اما علت این هست که ایران تنوع انرژی نداره. مثلا تولید انرژی خورشیدی و بادی هم کانادا هم ترکیه 35 برابر ایران هست. یا برق ایران رو در نظر بگیریم، سالی 70 میلیارد متر مکعب ایران برای تولید برق گاز مصرف میکنه. 97% از برق ایران از گاز و مازوت و گازوئیل تولید میشه. اما وقتی به مثلا ترکیه نگاه میکنیم، نیمی از برق خودش رو از انرژی های پاک خورشیدی، بادی و همچنین نیروگاه های آبی تولید میکنه. کانادا 35% از کل انرژی مصرفی کشور، چه در خودروها چه در بخش برق و غیره، از منابع پاک هست. اما در ایران فقط منابع پاک روی هم رفته 0.5%، و اگه نیروگاه های برقی آبی رو هم در نظر بگیریم، کل مجموعه با نیروگاه اتمی اینها فقط 3% در تولید برق ایران سهم دارن. نکته دوم، هدر رفت گسترده انرژی در ایران هست. مثلا در همین مسئله گاز، آمارهای آژانس بین‌المللی انرژی نشون میده که ایران سالی 18 میلیارد متر مکعب گازی که از میادین نفتی تولید میشه، یعنی گاز همراه رو، به خاطر نداشتن تکنولوژی جمع‌آوری در همون مرحله تولید در مشعل‌ها میسوزونه. شبکه انتقال گاز ایران فرسوده و بسیار کهنه است. سالی 7 میلیارد متر مکعب گاز ایران در شبکه نشتی پیدا میکنه، نشت میشه. در واقع اگه فقط هدر رفت گاز در مرحله تولید و انتقال بدون اینکه به دست هیچ مشتری برسه رو در نظر بگیریم، این رقم به اندازه نصف مصرف گاز ترکیه هست.
دیگر دلیل مصرف بالای گاز در ایران راندمان پایین نیروگاه هاست. توضیح بیشتر از دالقاه خاتین‌اغلو.
نیروگاه های ایران 70 میلیارد متر مکعب در سال گاز مصرف میکنن، یعنی معادل تقریبا 1.5 برابر کل مصرف گاز ترکیه. اما راندمان نیروگاه های برقی ایران 33%، یعنی بخش عظیمی از این گاز به خاطر راندمان پایین نیروگاه ها تلف میشه. و همچنین 13% از برق تولیدی ایران در شبکه فرسوده انتقال و توزیع تلف میشه.
ایران حدود 18% از کل ذخایر اثبات شده گاز جهان را دارد و به عنوان دومین دارنده ذخایر گاز جهان شناخته میشود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آنطور که وزارت نفت ایران اعلام کرده، با شیوه کنونی مصرف انرژی به خصوص گاز طبیعی در ایران، نه تنها نسل‌های آینده از این ثروت ملی محروم می‌شوند، بلکه هیچ بعید نیست که همین نسل کنونی هم با کمبود انرژی روبرو شود. مصرف بالای گاز در ایران که بیش از مجموع مصرف ده‌ها کشور در اروپا، آفریقا، آسیا و اقیانوسیه است، به گفته کارشناسان حوزه انرژی زنگ خطری جدی برای اقتصاد و انرژی ایران به صدا درآورده است و نیاز به سرمایه‌گذاری و اصلاح شیوه مصرف را الزامی می‌سازد.
گزارش شنیدید از حمید فاطمی از کمبود و مصرف گاز در ایران. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده که پرونده جدیدی علیه هانتر بایدن، پسر جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، به اتهاماتی از جمله فرار مالیاتی تشکیل شده. گزارشی بشنویم از اردشیر طیبی.
وزارت دادگستری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که پرونده جدیدی علیه هانتر بایدن، پسر جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، به اتهاماتی از جمله فرار مالیاتی تشکیل شده است. در این پرونده جدید هانتر بایدن متهم شده است که بین سالهای 2016 تا 2019 $1,400,000 مالیات را نپرداخته. دادستانی در این رابطه کیفرخواستی را به دادگاه فدرال ناحیه مرکزی کالیفرنیا ارائه کرده است. رویترز میگوید در صورت اثبات این اتهامات در دادگاه، هانتر بایدن 53 ساله به 17 سال زندان محکوم خواهد شد. وزارت دادگستری آمریکا همچنین اعلام کرده است که تحقیقاتش درباره هانتر بایدن ادامه دارد. در کیفرخواست دادستانی فدرال آمده است متهم به جای پرداخت مالیات خود در عوض مبالغ هنگفتی را برای مواد مخدر، اسکورت و دوست دختر، هتل‌های مجلل و املاک اجاره‌ای، اتومبیل، لباس‌ها و سایر اقلام شخصی هزینه کرده است. این دومین پرونده فرزند رئیس جمهور آمریکا است. او در خرداد ماه سال جاری دو فقره اتهام فرار مالیاتی در سال‌های 2017-2018 و همچنین مالکیت غیرقانونی سلاح علارغم مصرف مواد مخدر را پذیرفت تا از رفتن به زندان مصون بماند. هانتر بایدن در سالهای اخیر در کانون توجه و حملات دونالد ترامپ و جمهوری خواهان قرار داشته. برخی جمهوری خواهان در کنگره توافق پیشین هانتر بایدن با دادستانهای فدرال را توافق نور چشمی ها توصیف کرده بودند و یک قاضی نیز آن را نامتعارف خوانده بود. کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا در حال حاضر مشغول تحقیقات برای استیضاح رئیس جمهور آمریکا است و مدعی است که وی از نفوذ خود برای پسرش سوء استفاده کرده است. جمهوری خواهان که در حال حاضر اکثریت مجلس نمایندگان را در دست دارند، میگویند که جو بایدن دروغ گفته که از معاملات تجاری پسرش منفعتی نمیبرد. کاخ سفید نیز در پاسخ گفته که کل این تحقیقات بر اساس یک دروغ است.
خب با این گزارش به پایان این مجله که نه بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. سپاس که همراه و شنونده رادیو فردا هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جا جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منم.